بسم الله الرحمن الرحیم. دو قول در باب انشاء متعرض شدیم. یک قول صاحب کفایه که اظهار المعنا و استعمال اللفظ فی المعنا بدائی ان یوجد به وجود معبر عنه به وجود الانشائی. یک قول. قول دوم استعمال اللفظ فی المعنا بدائی ان یوجد به وجود اللفظی. قول سوم اون قولی است که تقریبا مشهوره، شاید اکثر محققین همین قول رو میگن در باب انشاء، که استعمال اللفظ فی المعنا بدائی ان یوجد المعنا فی البعاء المناسب لتحققه. مثلا در باب زوج ملکیت یا زوجیت، وعاء مناسب با زوجیت و یا مناسب با تحقق ملکیت، اون وعاء اعتباره که چون اینا امور اعتباری هستن در عالم اعتبار محقق بشن. یعنی زوجیت و ملکیتی که محل کلام ماست میگیم اعتباری. استعمال لفظ در معنا بدائی ان یوجد الملکیه، یعنی بیتو بدائی که نظر انتقال و ملکیت در موطن خودش که موطن اعتباره محقق بشه. یا زوجیت، استعمال لفظ در معنا بدائی ان یتحقق النکاح و زوجیه فی موطن خودش. این قولیست که گفتیم تقریبا مشهور این قول رو میگن. و اگر ما بخواهیم مثلا توضیح بیشتر بدیم، این رو شبیهش میکنیم به هر ایجاد هر موضوعی، به این معنا که این انشاء شخص و این الفاظ و به این کاری که شخص میکنه، اسمش حالا انشاء نمیذاریم، این کاری که میکنه، لفظ رو میگه، معنای قصد میکنه، این موضوع است برای اعتبار اعتبارات عقلاییه. این شخصی که میگه بیتو موضوع برای تملیک و تملک عقلایی، این ایجاد اون موضوع رو میکنه، اون حکمیش عقلایی یا شرعی ملکیت مترتب میشه. لیکن فرق این موضوع و بقیه موضوعات اینه که در بقیه موضوعات اگر من ایجاد خرم کردم حرمت برش مترتب میشه، ایجاد ملاقات با نجاست کردم نجاست برش مترتب میشه، متقبل به قصد نیست. نه، این از اموری است که متقبل به قصده، که انشائیات در فرق انشائیات و غیر انشائیات بعد از جهت اشتراکشون با بقیه موارد در ایجاد موضوع للاعتبار العقلایی یا للاعتبار الشرعی فرقی در این جهت ندارن، در این جهت قدر مشترکشونه، منتهاش در بقیه موضوعات غیر از امور انشائیه یا غیر از اونها ایجاد موضوع به هر قصدی شد، این کار رو کج بکنه، ایجاد ملاقات بکنه، نجاست برش مترتب میشه، ایجاد خمر بکنه، حرمت برش مترتب میشه. لیکن این موضوعاتی که تعبیر میکنیم از او به موضوعات انشائیه، این موضوعاتی که احکامی داره و لا یترتب بر اونا حکمش الا در وقتی که شخص، این شخصی که این موضوع رو ایجاد بکنه، قصد رو هم بکنه، قصد ترتب اون حکم بکنه. نظیرش در عرفیات خیلی از باب انشائیات باب تعظیمه که اگر کسی قیام کرد، این قیام به قصد تحقق و ترتب تعظیم بر او و تأملش به عنوان تعظیم، یا انگن به عنوان تعظیم و لا لا انگن به عنوان انشارم، یه همچی چیزی معنا میکنن که انه ایجاد موضوع به اعتبار عقلایی، این ایجاد موضوع به قصد ان یترتب علیه الحکم، این رو میگن انشاء. خب این فرقش با مطلب صاحب کفایه، غیر از اون که او ایجاد قصد تحقق به وجود انشائی و این قصد تحقق به وجود مناسب با خودش نه به وجود انشائی. خب این فرق فقهی، قبل از اینکه ما بحث بکنیم کدوم اشکالات این قوم چیه، اشکال قوم صاحب کفایه چیه و کدوم ترجیح بدیم، آیا این فرقی هم با هم داره، در فقه اثری داره؟ شاید در فقه اثر داره. و اون اثری که ما بلدیم برای این فعلا، یعنی تا حالا بلد شدیم اثری براش، این مطلبه که در باب سیاق عقود که بعدی بعد در باب سیاق عقود اونجا از جمله شروطی که برای صیغه میگن اینه که صیغه لابد و ان یکون منجزا، تعلیق در صیغه فایده ندارد. بگر من بعت این عبام رو به شرط این که مثلا بارون بیاد، الا ان یکون مثلا حالا روز باشه یا سو آفتاب طلوع بکنه، معلقش کنه انشاء رو در مقام انشاء صیغه رو، یک تعلیقی درش بیاره، اگر کسی از سفر آمد، اگر رفیق من از سفر آمد، دیگه به تو فروختم. این بیع تقدیم تعلیق در صیغه انشاء، در این صیغه که به او انشاء عقد میشه، تعلیق در او گفتن باطل. البته این رو در جاش که بحث میکنم دیگه باطله، بعضی ها شاید تلاحم کرده باشن که وجوه عقلیه و چه عقلی یک بکنن برای بطلانه، لیکن در جاش ثابت شده تو کتاب مکاسب همه هست که این بچه عقلی برای بطلان نداره و انما تعبده. تعبد هم یک دلیل لفظی نداره که به اطرافش تمسک بکنن، اون به اجماع تمسک، دلیلشون اجماع مثل مسلماته. در باب عقود تعلیق مبتلى به اجماع، اون وقت گفتن این تعلیقی که مبتلا به اجماع، خب دو مورد تعلیق میشه، گاهی این صیغه درش تعلیق هست و معلق علیه یک امری که قد یکون و قد لا یکون، مثل بیع به شرط این که رفیق من سفر بیاد، بیع به شرط این که مثلا فرض کنید که بازار باز باشه، یه همچی چیز. این تعلیق گفتن قدر مسلمه، از بطلان تعلیق و مبتلیت تعلیق در صیغه این نیست، این قسم. و اما تعلیق بر یک امری که تعلیق بر او امریش لا بد منه و قهدی، تعلیق بر او، او لا یکون مبتلا. مثل چی؟ مثل رضای مالک یا رضای قابل و قبول قابل در عقد بیع، در ایجاب بیعتو رو معنا کردیم به این که معناش فرض کنید به این که تملیک به عوض. خب کسی که عبای خودش رو تملیک میکنه به عوض، به عوضی پولی، به عوضی کتابی، هرچی هست، این تملیک به عوض دو طرف داره دیگه. این مقداری که عباش در اختیار خودشه، این تملیکش به دست اینه تملیک کرد. آیا اون تملیک بدون قبول اون طرف که عوضیت محقق بشه و تا او قبول نکنه و او هم انشاء نکنه، این تملیک محقق میشه؟ او باید بگه قبل تو و رضی تو، تنها قبول نفسی هم فایده نداره، باید بگه تا اینکه این تملیک در خارج محقق بشه. و تعلیق تملیک و تعلیق بر ملکیت بر قبول قابل و رضای قابل، این یه امریش لابد دومه، امریش قهری، پروبنگرد ندار. اینجور جاها اگر در مقام صیغه هم تعلیق بکنه، بگه بعتو هذا العبا به این مقدار پول در فرض که قبول بکنی، علا تقدیر که قبول بکنی، میگن این تعلیق، تعلیق در صیغه هست، لیکن چون تعلیق بر امری که لابد دومه و تعلیق بر او علا ای حال ثابته ثبوتن، تعلیق بر او ثابته، در مقام اثبات هم تعلیق در اینجور مورد ضرر نداره. این رو فتوا میدن و توی کتابای مکاسب و حواشیش نوشتن. خب این دو قسم قید در باب ملکیت، بخواد ملکیت که امر اعتباریه، ملکیت به عوض، بخواد این در موطن خودش محقق بشه، قوامش تعلیق ملکیت این ابا به عوض واقعا معلق هست بر قبول قابل و امثال ذلک. این دو قید، قید درست کردن، قیدی که قیدیتش و تعلیق بر او قهری و لابد منه و قیدی که نه لابد منه نیست، مثل آمدن شخص از سفر یا شب بودن روز بودن، تعلیق بر او قهری لابد منه نیست.
او هنجیبا خیری نیست، ممکن است
قبول کنی،
ممکن است نه.
بله ممکن است، ممکن است خیری نیست.
خیری نیست
بیدید مثل سرا
ایراق و باسید باشید.
اجازه توقفش قهریه، تا قبول نکنه ملکیت محقق نمیشه. من قصد تحقق ملکیت بکنم، این قصد ملکیت در خارج را تحقق الا اینکه او قبول بکنه. پس توقفش و تعلیقش بر قبول او امریش لابد منه و قهری. پس بنابر تعریف مشهور، قیودی که تعلیق در صیغه بر اونا واقع میشه دو قسم قید داریم. چون تعریف مشهور چی بود؟ استعمال لفظ در معنا بدائی ان یتحقق المعنا و هو الملکیه. این ملکیت بر نسبت به یک قیودی تعلیق داره، نسبت به یک قیودی تعلیق نداره. ثبوتا تعلیقش بر یک قیودی قهری، بر یک قیودی نه قهری نیست. این در اینها انتظامه به این که انشاء معناش اینه، این دو قسم قید درست کردن و منتظم شدن که در یک قسمی عرض صحیحه، صیغه صحیحه، در یک قسمی صحیح نیست، درسته. و اما بنابر تعریف صاحب کفایه که استعمال لفظ فی المعنا بدائی ان یوجد بالوجود الانشائی، این وجود انشائی متوقف نیست به اینکه قابل قبول بکنه یا قبول نکنه. اعتبار ملکیت وجود نیست به وجود اعتباریش، ملکیت زوجیت بدون این که طرف قبول بکنه که ملکیت ملکیت اینوز درست نمیشه. اما تحقق و وجود به وجود انشائی این توقف نداره ولی که قبول بکنه و نکنه. ولی دا بعد هم بیان میکنیم که ایجاب و قبول دو تا انشائه، نه این که دو تایشون یه انشاء میکنه. این انشائی تام و تمام و وجود انشائی پیدا میکنه. پس این فتوا به این که یه جور تعلیق در صیغه مضر نیست و یک جور تعلیق در صیغه مضره، و اون قسمی که تعلیق بر او لابد منه لا یکون تعلیق بر او مضره. اگر بیتو که این قبل اینجور بگه که تعلیق رو در لفظ بیاره، میگن مضر نیست، یعنی این اشخاص دعوا میکنن. چرا؟ چون تعلیق بر اینجا تعلیق امر واقعی قهری معلوم نیست، اجماع اینجا رو بگیره و دلیل بر مبتلیتش نداریم. این دو قید رو که یک قید تعلیق بر او قهری بکنید، موضوعش تفسیر انشاء، موضوع این تفسیر، و میشه این تفسیر رو بهش ملتزم شد و فرض بذاش بین این دو قید دو قید پیدا شدن. این مبنیست بر تفسیر انشاء به تفسیر مشهور. و اما بناهن بر تفسیر صاحب کفایه ما دو قید نداریم. هر قیدی فرض بکنیم قید قهری اختیاری، چون وجود انشائی واقعا تعلیق بر چیزی غیر از همین کار استعمال لفظ در معنا و قصد منشه، غیر از این معلق بر هیچ چیزی نیست وجود انشائی تحقق. پس این میتونیم که اگر ما کسی شدیم که تفسیر صاحب کفایه رو در بحث انشاء قبول کردیم، که انشاء عبارت است از ایجاد لفظ، ایجاد معنا به لفظ، یعنی استعمال من لفظ در معنا بدائی ان یوجد به وجود انشائی، اگر این تفسیر رو قبول کردیم، بعد در اون مکاسب که میخواییم حاشیه بزنیم اونجا یا دقت بکنیم، اون تفسیر به این که بعضی تعلیقها مبتله بعضی تعلیقها مبتل نیست، دیگه ما دو قسم تعلیق نداریم که بگیم بعضش مبتله بعضش مبتل نیست. به خلاف این که اگر انشاء رو تفسیر بکنیم به تفسیر مشهور، اونجا دو قسم پیدا میکنیم، در یک قسم حکم میکنیم که تعلیق نسبت به اون قید، تعلیق معامله بر اون قید مبتله، بر یک قسم دیگه لا یکون مبتله چون تعلیق قهریه. این اثر فقهی رو که در فتوا و عمل و همه چی فرق میکنه، میشه بر این دو تفسیر مترتب کرد. قطع نظرم که حالا بیرون کدوم صحیحه کدوم صحیح نیست.
پس این باید این قبول فاصله نباشه، آقا پس این معنا دیگه نداره.
فاصله باشه باشه نباشه به این بحث مربوط نیست.
چرا دیگه؟
نه به این بحث مربوط نیست. بعد اگر کسی بگه ایجاب یک انشاییست کما اینکه میگیم ایجاب یک انشاییست مستقل، اونم یک انشاییست مستقل، معذره اثر وقتی مرتب میشه که این دوتا با هم باشه، مثل هم دو سوره دوتا عمله، اما اگر اینا متواریان باشه اثر درش متوجه میشه، انتصال محقق میشه، اگر فاصله شد نمیشه، اون یه بحث دیگه رفتی به این بحث ندار. این ملخص کلام در تفسیر مشهور که یعنی مشهور تفسیر میکنن انشا رو انشا بنابر قول مشهور یا تفسیر مشهور و اثر عملی که بر این تفسیر و تفسیر صاحب کفایه و فرق بین اینها به حسب فقهیه و عملیه. خب حالا این دو تا تفسیر، محاذیری که در تفسیر مشهور گفته میشه که برای استبعاد و اینکه این تفسیر مشهور رو قبول نکنن، یکی این که شکی نیست یه اموری رو همه از امور انشائیه شما دارن، مثل طلب مثل ترجی و تمنی لذت و لعله استفهام، اینا رو از امور انشائیه شما دارن، و حال این که معانی اینها معانی نیست که موجود به وجود اعتباری باشه تا منشه بگیم شخص استعمال میکنه این رفت رو در معنا به دایی ان یتحقق هذا المعنا در وعای خودش که وعای اعتبار، اینها چیزاشون مصادیقش و واقع اینها یه امور تکوینیه واقعیه هستن، صفات نفسانی هستن، مبادیش در رفت موجود شد، تمنی ترجی استفهام این چیزا، طلب که امسیت به خصوص کسی میگه طلب این اراده است، طلب اگر این اراده است اراده شوق نفسانی کذاست، این اگر بنا شد مبادیش در نفس موجود شد موجود میشه، نشد نمیشه، تمنی که آدم خیلی آرزو داشته باشه آرزو کردن تمنی من آرزو کردن دیگه ترجیح امیدوار بودن، تمامی آرزو کردن، آرزو کردن به قصد منشه نیست، اون یه امر نفسانی، من که استعمال میکنم لفظو در معنا، اگر این استعمال لفظو هزار مطلب من قصد بکنم که تو نفسم ترجیح پیدا بشه یا تمامی پیدا بشه، این مربوط به لفظ نیست، امور واقعیه که به قصد منشه فرق نمیکنه که. پس این تفسیر مشهور در امور اعتباریه بسیار خوب قابل گفتنه، یک امریست به اعتبار اوقلا، اعتبار اوقلا هم مترتب باشه در این کار انشاء کننده و مستعمل، کسی که استعمال بکنه لفظ رو در این معنا، استعمال ما گفتیم از باب این که فرض ظاهر اظهاره میدیم، سنت ندادیم که به لفظ باشه، گاهیم به فعله این اظهار المعنا بدائی ان یتحقق المعنا فی افق الاعتبار محقق میشه، این ممکنه اعتبار اوقلایی مترتب بر این فعل باشه، اما تمنی، طلب نفسانی که دائر مزار پوست اگر اراده مبادیش باید در لفظ موجود باشه، هزار مثلا من انشا بکنم لفظ بگم قصد بکنم اون اراده در لفظ موجود نمیشه، و اگر نکنم این کار رو مبادیش موجود شد محقق میشه. پس لازمه تفسیر مشهور اینه که ما مختص بکنیم انشاءات رو به امور اعتباریه، و اما در مثل تمنی، ترجی، استفهام، طلب، اینها دیگه قائلش میگه معانیش معانی انشائیه نیستن و انشاء در واقع غیر مفهومه، چون قصد مؤثری است، تحقق قصد گوینده و اظهار کننده هیچ دخیلی و تحقق اونها نیست، وقتی دخیلی و تحقق اونها نیست پس انشاء در واقع غیر مفهومه، پس بعد اینها قابل انشاء نباشن، و حالی که مسلم گرفتن تمنی، ترجی، طلب، این طلب انشائی میگن، طلب واقعی میگن، مردم همینجور استعمال میکنن دیگه. استبعاد برای کلام مشهور و باز در فضولی که عقدی جاری میکنه با علم به این که اون اصیل امضا نخواهد کرد، اجازه نخواهد کرد، مثال داریم گفتیم کسی میاد به این کسی میگه به این کسی عقد حضوری بکن این دختر رو برای من، این میگه من یقین دارم محال این راضی بشه زن عاشق بشه، نمیشه زن عاشق. خب میگه چی کار داریم؟ تو انشاء بکن بس من راضی شده میجا. خب این انشاء کنندگی که یقین داره به این که این اجازه نمی کنه، وقتی اجازه نکرد اون اصل زوجیت محقق نخواهد شد. یقین داره که اینجا محال زوجیت محقق بشه، چون محاله که او اجازه بکنه. پس در مقام این انشاء ابراز معنا میکنه، استعمال لفظ در معنای زوجیت میکنه به قصد ان یتحقق و به داعی ان یتحقق. آیا میشه آدم کاری رو بکنه به داعی طرف تو بشه با یقین و استعداد با یقین به اینکه محال اون شی محقق بشه؟ من آب بخورم به داعی سیر شدن و به قصد سیراب شدن و حالی که بدونم یقینه که سیراب نمیشن و امثال این مطلب محقق بشه. و به عبارت اخرى گفتن اینجور به این که داعی شی به حسب اصطلاح جور میگن اون شیئی قصد اینجا من داعیه دیگه، من این کار رو بکنم به قصد ان یترتب علیه، یعنی به داعی ان یتحقق هذا الشیء. داعی گفتن عبارت است از اون چیزی، مطلقاً اون چیزی که متقدم در وجوده و متقدم در تصوره و متأخر در وجود. من تصور میکنم این فعل یترتب بر او سیرابی یا یترتب بر او مثلا فرض کنید که خوش آمدن زید، احترام زید. اون وقت این رو که تصور میکنم در مسئله سابقه، اونی که در مسئله سابق تصورش کردن رو بهش میگن دایی. یترتب علیه وجودن المتقدم فی الوجود تصور و المتأخر فی الوجود. اگر من میدونم در مرحله متأخرش یعنی در مرحله متأخره این لا یتحقق، این محاله که دایی شی بشه. پس نسبت به کسی که فضول، اون کسی که میدونه به این که این عقدش اجازه از اصیل به این اجازه نمیخوره و نتیجتا علم داره به این که اونی که مقصوده او لایتحقق لایون کن دیگه قصدشو بکنه، محال داعی شی بشه. شیئی که لایترتب علا شیئ این لایون کنن لایون کنن یکون داعی الی بلا اشکال. و کذالک در واسط، واسطی که بنا نداره مراجعه بکنه به مالک، فرض کرده مالک چیه؟ داخل عالم نیست، جرأت هم نمی کنه بگه من مالکم هستم، قصد کرده مال مردم بود، خب میره میپوشه، این انشاء میکنه بلاش با شکی نیست، یعنی مستشکل به مشهور ممکن اینجور بگه شکی نیست که انشاء بی و تبدیل انشائی از واسه محقق میشه. و اگر انشاء رو شما معنا کردید به این معنا استعمال لفظ در معنا بدائی ان يتحقق في ان يتحقق في افق الاعتبار من این باید يتحقق في افق الاعتبار بلا اشکال، چون اغلاب به واسطه امضا نمیکنه، اعتبار اغلایی محقق نمیشه. فلا ممکن بگیم این اظهار این معنا رو میکنه بدائی ان يتحقق الملكيه في افق الاعتبار در اعتبار اغلایی، در اعتبار اغلایی بلا اشکال لا يتحقق. اینها اشکالاتی است که بعد مشهور شده و تفسیر مشهور این محاضر رو داره. البته بعضی از اینا رو توی کتاب مکاسب یا بعض خود مکاسب در بعض جاها بهش اشاره داره و حواشی مکاسب هم به اشاره کرده. اینا همه مربوط به چیزه و یک عبارت مشتری هم در اون اول به قبل از معاطات به چیزی داره، هم شاید مربوط به همین معنا باشه، شاید حلش از همینجا پیدا بشه. خلاصه کلام این چیزا محاضیری است که در تفسیر مشهور هست، لیکن در تفسیر صاحب کفایت این محاضیر هیچ نیست. این شاید معنای خفیف المعونه و باز یک چیز دیگه که اونی که از شهید نقل کردیم این روز بگیم که اگر بنا شد انشاء متکرر، انشاء متکرر دیگه معنا ندار. دو تا انشاء معقول است، انشاء اولی که شد اگر این انشاء اولی تام مشترایت جهات تامه، خب این منشاء برش مترتب میشه دیگه. بعد از اینکه این انشاء صلاحیت داره لان یترتب علیه المنشاء و منشاء برش مترتب میشه، ملکیت به تو گفت زبش تو گفت صیغه تام تمام نیست، نقصی درش نمیبینه، دو مسئله دیگه به تو انشاء هم دیگه غیر معقول میشه. چرا؟ به جهت این که استعمال لفظ فی المعنا بدائی ان یوجد بدائی معنا کردیم به ان یترتب علیه الملکیه، خب ملکیت حاصل بیترتب علیه الملکیه چی؟ به خلاف استعمال لفظ معنا به جای ان یوجد به وجود انشایی، گفتیم هزار مثلا ممکنه وجود انشایی محقق بشه، هزار تا وجود انشایی داشته باشیم، شرط اسمش یه وجود انشایی باشه. انشاءات متکرره بعد از انشاءیت اون دیگه غیر معذوریه،
یعنی
اونم قرار بهش ترتیب
اثر نمیدن، چون وقتی که فروغ
دیگه چه رو خودشه انشاءات مستقر اثر دیگه نمیدن میکنه، بحث دیگه کلام بریم که از انشاء متکرر معقوله یا معقول نیست. اون دیگه به این مسئله مشهور صحبتی میشه که معقول نیست و بقیه توضیحش برای ما و انشاءالله برای روز شنبه.